قانعات بیم فاسقم لأن ذلك كبيرة عندنا. خب عرض شد مسئله ولایت بر قضا، انحصار امر قضا به طبیعه جامع و شرائط امری است که همه قبول دارن. همه مرادمون از همه فقها شیعه در بحث ولایت فقیه، ابعاد ولایت فقیه بحث کردن، امر قضا رو از مختصات فقیه جامع و شرائط میدونن همه، و هر کسی که فاقد شرائط باشه اگر در منصب قضا نشست این قاضی جور محسوب میشه. ولو قاضی جور اصطلاحاً که قضات عامه غیر شیعی گفته میشه، شیعه غیر واجد شرایط هم اگر در مقام قضا بنشینه قضاوت او باطله. و حتی این نکته رو هم در روایات به صراحت داره، اگر اون قاضی فاقد شرایط قضاوتش به جا هم بود، یعنی قضاوت طبق مقام ثبوت صورت گرفت، بین زید و عمرو نزاع سر چیزی، طلبی زید از عمرو داره یا نه، منازعت بین هما، اگر قضاوتی بین این دو کرد اتفاقا مطابق واقع هم بود، باز هم این قضاوت باطله. اون محکوم الله، اونی که حکم شده به نفع او، فرض کنید مدعی شاهدهاشو برد در محکمه یک قاضی فاقد شرایط، اون قاضی فاقد شرایط طبق این بیانه به نفع این مدعی حکم کرد، و مدعی هم واقعا طلبکار باشه از اون منکر، بعد پولی رو از اون منکر بگیره، روایات داره که ما یأخذه سفتان، سفت حرام مؤکد و غلیظ رو اطلاق میکنن در روایات، حتی اون چه که بگیره با این که حقش هم بوده به حسن مقام ثبوت حرامه بر اون. خود این متخاصمه اینی که امر قضاوت امر مورد نزاعشون رو بردن پیش این قاضی غیر واجد شرایط فاسق میشن، چون تحاکم الی طاغوت، تحاکم الی من لیس له الحکومه، از گناهان کبیره در روایاتون. نمونش اینجا مقبوله ابن حنظله رو بیاره که عبارت میگه چند سر فمن عدل عنه، هر کس رویگردان بشود از این فقیه جامع و شرائط که ولایت بر قضا داره الی قضات الجور، قاضی فاقد شرائط که حالا نوعا بر قضات عامه اطلاق میشه، این کان آسی هم فاسقا آسی، و این گناه هم کبیره فاسق میشه شخص، و ان ذالکه این عدول الی قضات الجور کبیرتون عندنا از نظر ما شیعه، ففی مقبولت ابن حنظله که در وسائل جلد 27 صفحه 136 باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 1 جلد 27 حدیث 3 جلدی ها، در مقبوله ابن حنظله چنینه، من تحاکم الی طاغوتن، طاغوت هر قاضی و غیر واجد شرایط غیر مجاز از ناحیه خدای متعال، از ناحیه امام و پیغمبر، هر کس تحاکم کند الی طاغوت، یعنی مخاصمه نزاعشون رو ببرن پیش چنون کسی، و حکم له، حکم کند اون طاغوت به نفع او، فانما یأخذ سفتا و ان کان حقه ثابتا، اون چرا که عقد میکند حرام مؤکد است، حتی اگر واقعا هم خود طلبکار باشی از اون طرف مقابل. گفتیم ادعا داری، طلبی داری از زید، بین که و بین الله هم طلب داری، دو نفر شاهد دست و پا کنی ببری پیش قاضی سنی، قاضی شیعه غیر واجد شرایط، تو طبق بیانه تو به نفع تو خوب کنه، اون چیز بگیری حلال نیست. دقت کنید، اگر قاضی شیعه هم در دسترس نیست، قاضی واجد شرایط در دسترس نیست، نوبت به تقاه میرسه، نه نوبت به تحاکم الاسطاقود. مقاصر و شارع تجویز کرده، تحاکم الاسطاقود رو نه. میتونیم تقاص کنی از اموال این بدهکار بدزدی به قدر طلبت، این جایزه، اما تحاکم علت طاغوت نه. بله؟ نه اونم دلیل نداره مجاز میشه، بذار برای اون دنیا. نفس تحاکم علت طاغوت به رسمیت شناختنه، این چیزی نیست که بخواییم چیزی کوچکیم بگیم فقط میخواییم به حق ما اون برسیم. رسمیت بخشی به اون شخص، این دیگه آثارش بیشتر از همه، مفاسدش از همه بیشتره. بله؟ قضاوت فعلی اینا انشاء حکم نوعا دستشون نیست، اینا طبق ضوابطی که هست عمل میکنن، حکم انشاء شده رو اجرا میکنن. و اگر در موردی قرار باشه حکم صادر بشه توسط قاضی غیر واجد شرایط، غیر مجتهد، این باید بار آیت رو، چون در بحث قضا این بحث رو طرح کردن مفصل، حالا اینجا مطرح نیست. اگر مجتهد جامع و شرایطی نبود، آیا مجتهد متجزی حق قضاوت داره یا نه؟ اگر متجزی نبود، مقلد حق قضا داره یا نه؟ طبق فتوای اعلم حق قضا داره یا نه؟ یا طبق فتوای متفقون علیه یا طبق فتوای اعلم؟ نوعا قائلند که غیر مجتهد طبق فتوا و نظر اعلم یا نظر مورد قبول همه میتونه قضاوت کنه، اون در ذات اضطراره، وگرنه در ذات وجود مجتهد جامع شرایط نوبت نمیرسه. و این کان حقه ثابتن لأنه اخذه به حکم طاغوت، برای اینکه این شخص عقد کرده حق خود رو با حکم طاغوت، و حال اینکه قد امر الله ان یکفر بها یوریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به و مثله کثیر، مثل این خبر ابن حنظله در این معنا روایات فراوانه. خب این بحث تمام. بحث دیگه، دو مطلب در بحث امروز عمدتا محل بحثه. یک مطلبش که مربوط به اصل حضور در اصل غیبت، این مطلب مطرح نیست. در اصل غیبت هر مجتهد جامع شرایط، که خواهیم گفت شرایط رو، مجتهد جامع شرایط فتوا و این شرایط دیگری اضافه میکنه اینجا، مثل ذکوریت، مثل عدالت، در اصل غیبت خب هر مجتهد جامع و شرایطی امر قضا، تصدی امر قضا برای اون مجازه. دیگه اگر میخواید مراجعه کنید به قاضی، باید احراز شده باشه برای این متخاصمه که اون قاضی واجد و شرایطه، احرازشم، احراز وجدان شرائطم. دیگه اگر خودش اهل تشخیصه، خودش تشخیص بده، اگر نه از راه از راه های مقرر دو نفر شهادت بدن بر اجتهاد این شخص، بیانه قائم بشه بر اجتهاد، عدالت او از راه بیانه اثبات بشه، یا خودت قاطع به عدالت او باشی، یا اصالت العدالعی باشیم، اینم قولیه که از اون طریق عدالت رو احراز کنیم، شرایط همه محقق باشه. اما در اصل حضور علاوه بر اینا نسب خاص رو هم از طرف معصوم باید احراز کنیم. در اصل حضور علاوه بر شرایط عمومی باید نسب خاص این فرد رو هم احراز کنیم. در اصل غیبت خب فقیه واجد و شرایط نسب عام داره، اما در اصل حضور نسب خاص لازمه. اگر کسی ادعا میکنه که منسوب من قبل الامام برای امر قضا، روش اثبات، راه اثبات ادعای او چیه؟ خب همون راه های مطرح در اثبات هر موضوع حکمی، موضوعات احکام باید احراز بشه، یا به احراز عقلی که قطعه، یا به احراز تعبدی. احراز عقلی که قطعه مثلا از راه تواتر شیا، اونقدر میگن خبر قائم شده بر این که این شخص منسوب من قبل الامامه که قطع بلوغه، یا دو نفر عادل شهادت بدن، شهادت عدلی، دو نفر مرد عادل. آیا اگر خود اون شخص در حدی از معصوم داره، راه اثبات مدعای او هست یا نه؟ در حد معصوم اگر ایمن از تزویر، ایمن از جعل باشه، قطعا حجته. حالا شهید اشکال میکنه در این، اما محشین فرمودن نوع منصوبین از حضرت امیر، طرف حضرت امیر سلام الله علیه در عصر حضور، منصوبین از طرف حضرت در بلاد نسب خودشون رو از راه همون نوشته اثبات میکردن. البته خب اشکالم اینه که نسب ما فقط از راه نوشته نبوده، قرائن فراوانی بوده. فقط به نوشته تنها اکتفا مشکله، چون نوشته حجت شرعی نیست. اینو توجه دارید در از کردیم بحث ولو مربوط به اصل حضوره، اما طرق طرق نیست که در اصل حضور و غیبت هر دو مطرحن. قاضی منصوب من قبل الامام موضوع یک سری احکامه، منصوب به نسب خاص. نسب خاص او از چه طریق باید اثبات بشه؟ از همون طریقی که شما طلب خودت رو از زید اگر ادعا میکنی باید اثبات کنی، از همون طریقی که سارق بودن زید رو اگر ادعا میکنی باید اثبات کنی. موضوعات احکام از چه طرقی قابل اثباته؟ از همون طرق که خب خبر متواتر که بهش میگن شیاع در موضوعات، در احکام میگن خبر متواتر، در موضوعات میگن شیاع، اثبات موضوع میکنه به صورت قطعی. شهادت عدلین بینه، بینه از طرق اثبات موضوعاته. ظاهراً ثابت میشه، اما نوشته کافی نیست. اگر کسی تو دفترچه یادداشت خودش نوشته ای داره که من از فلانی طلبی دارم، ورثه یک میت دست اون میت رو آوردن، میگن این نوشته اینجا پدر ما که من از فلانی اینقدر طلب دارم، با این که طلب اثبات نمیشه، دستخط حجت شرعی نیست. حتی اگر دستخط بدهکار دست طلبکار باشن، اگر قطع نیاره حجت شرعی نیست. اگر از کسی چک داری که داده به شما که در فلان موعد این پول رو برو وصول کن، اقرار به بدهکاری، این اگر مفید قطع نباشه، خود این نوشته و چک حجت نیست در اثبات طلبت. اختلاف کنید، تو بگی من طلب دارم، او بگه طلب نداری، بگه چک دارم ازه، چک تو محکمه حجت شرعی نیست مگر مفید قطع باشه. قطع البته حجت ذاتیه. حالا اون دقائقی که در این کاغذ به کار رفته مفید قطعه یا نه، اونا خب دیگه ماله کارشناسه. اما قاعده عدم حجیت نوشته است. کسی فرض کنید امام در عصر حضور تو مدینه، کسی تو ایران ادعا میکنه من منصوب از قبل امامم، در اون عصری که ارتباط ها اینجوری نبوده، ما بگیم به مجرد اینکه یک دستخط نشون میده ما بگیم این منصوبه؟ دستخط ولو مفید قطع نباشه، مفید قطع باشه بله حجت، اما اگر مفید قطع نباشه، مفید مظن نباشه، اون حجت نیست. اون مواردی که نقل میشه در تاریخ که منصوبین از طرف حضرت نوشته نشون میدادن، اون نوشته اون موارد رو باید بگیم مفید قطع بوده، ولی قاعده این نیست. هیچ دلیلی بر حجیت دستخط نداریم. این البته عرض کردیم مطلب مورد بحث در این چند سطر مربوط به زمان حضوره. در عصر غیبت مسئله نسب به من قبل الامام خب نسب خاص مطرح نیست که بخوایم دنبال اثباتش باشیم. و تثبت و ولایت القاضی المنصوب من الامام، مراد نسب خاصه، ثابت می شود ولایت قاضی که منصوب من قبل الامام به شیا. اونجوری که عرض کردیم خب در عصر غیبت قاضی باید مجتهد باشه، اجتهاد او از کجا ثابت میشه؟ یک راهش شیاعه، یک راهش شهادت عدلینه برای موضوع. اون چه الان در این عبارت المنصوب من الامام ظاهر اینه که نسب خاصه، یعنی نسب رو از کجا میشه اثبات کنید؟ این شخص راست میگه، دروغ نمیگه، واقعا فرستاده امامه، منصوب از طرف امامه به نسب خاص برای امر قضا، ثابت می شود به شیاع. کرد کردیم در موضوعات میگن شیاع، در احکام میگن خبر متواتر. و هو اخبار جماعت بهی یقلب و علی زن صدق هم، غلبه پیدا میکند بر زن، یقلب و علی زن صدق هم، صدق این مخبرین، غلبه علی الظن به نحو علم عرفی، به نحو علم عرفی حساب بشه. خب این مفید علم، مفید قطع علم عرفی قطعه میشه حجیتش به ذات. او به شهادت عدلین، دو نفر عادل مفرز العداله شخص بدن، شهادت بدن که این شخص منصوب از طرف امام برای امر قضا، و شهادت عدلین در هر جایی اثبات بکنه اون مدعا را. و این لم تکم بین یدی حاکمه. ببینید بین نوعاً تأثیرش اندر حاکم. اگر دو نفر شهادت بدن در این اتاق که من از فلانی طلب کارم، اینجور نیست که طلب من اثبات شده باشه و بتونم برم از او بگیرم، باید تو محکمه باشه پیش قاضی. اگر دو نفر شهادت بدن بر سرقت زید، اینجور نیست که دزدی او ثابت شده باشه، باید تو محکمه باشه بعد از استشهاد قاضی به طلب شهادت بدن، اینا شهادت بدن. در بحث اثبات زنا همین جوره، شهادت باید پیش قاضی باشه، وگرنه خودش قذفه، خود شهادت اون شاهد رو هم فاسق میکنه هم حد قذف برو ثابت میکنه اگر پیش قاضی نباشه. اما مواردی هم داریم که شهادت لازم نیست پیش حاکم باشه، از جمله موارد اینجاست. اگر دو نفر شهادت میدن که این فلانی که اومده ادعا میکنه من از طرف معصوم منصوبم برای قضا در امر حضور، دیگه هر که بشنوی میتونه اعتماد کنه. و این لم تکن این شهادت عدلی بین یدی حاکمی، چون تازه میخواد با این شهادت حکومت این شخص ثابت بشه، ممکنه حاکمی هم اونجا نباشه، حاکم دیگری نباشه. این دلیل خاص داره که شهادت لازم نیست پیش حاکم باشه، اگر نه به صورت قاعده شهادت شاهد عند الحاکم مؤثره. بله یک سری موارد داریم که وجود الحاکم شرط نیست. اگر دو نفر شهادت بدن که شما این لباس رو اینجا گذاشته بودی رفته بودی، مثلا گربه اینو نجس کرد، نجاست ثابت میشه، لازم نیست محکمه باشه. این موارد دلیل خاص داره، اثبات نجاست، اثبات طهارت به وسیله بیانه نیازی به محکمه نداره. اما اثبات موضوعاتی حقوقی، اونا که نوعا قریب به اتفاق باید پیش حاکم باشه، این یک مورد هم که میفهمد دلیل خاص داره باز. و این لم تکن بین یده ها بل یست و تو به ما امره اند کل من سمع هما، ثابت می شود بین عبدین امر اون قاضی یا امر الامام، امره امر امام، امر کرده امام مراد اذن امامه، به این که این شخص قضاوت نه ده هر کسی که بشنود این شهادت عدلین. آیا عدل واحد باعث میشه اثبات بشه نفس به کسی از طرف امام؟ این باز اختصاص به بحث نداره، عرض کردیم بحث فعلی الان خب مطلوبه در اصل غیبت نیست، مثلا نفس به کسی برای قضاوت به عنوان نفس خاص، اما مطالبی مطرحه کلیه در همین موضوعات. آیا موضوعات احکام شرعی رو با شهادت عدل واحد میشه اثبات کرد؟ که همون بحث حجت خبر واحد در موضوعات اختلافه. ادهی قائلن اخبار آحاد حجیتش در خصوص احکامه، ادهی قائلن در اعم از احکام و موضوعاته، اصل حجیت خبر واحده هم در احکام هم در موضوعات، ادهی این رو قائلن. البته یک سری موارد خاص هست که تعدد لازمه، مثلا برای اثبات سارق بودن با شهادت یک نفر نمیشه، دو نفر. برای اثبات زانی بودن چهار نفر میخواد، اونو دلیل خاص داره. لولا دلیل خاص میگفتیم خبر واحد در همه موضوعات حجت. این دیگه البته باید تو بحث حجت خبر واحد ریشیابی بشه که ادله حجت خبر واحد مثل آینه و مثل بنای عقلا، مثل آینه، مثل اخبار متواتری داریم بر حجت خبر واحد. آیا اون خبر واحد رو در خصوص احکام حجت میکنه یا در موضوعات هم هست؟ ریشیابیش اونجاست. اگر بگیم ادله حجت خبر واحد عموم داره، دیگه هر موضوع ذی حکم شرعی رو میشه با خبر واحد ثابت کنیم، الا مواردی دلیل خاص داریم بر لزوم تعدد، مثل زنا که دلیل خاص داره باید 4 نفر باشه، سرقت که دلیل خاص داره باید 2 نفر باشه. اگر نبود دلیل خاص در همون هم میگفتیم خبر واحد بس. محمد ولا یثبت بالواحد، ایشون قائل بین که خبر واحد در موضوعات حجت ثابت نمی شود اون نفع الامام به خبر عدل واحد و نه به قول خود اون مدعی، ولا به قوله قول مدعی نفع اومده میگه من منصوب از طرف امام. و این شهدت له القرائن، ولو قرائنی به نحو شهادت بده، مگر اینکه قرائن مفید قطع باشه. جهت مسئله رو باید دیگه در نظر بگیریم، زن حجت نیست، حجیت مزنه دلیل خاص بخواد. قرائنی وجود دارد که در ما ایجاد مزنه می کنه که این شخص منصوب من قبل از امام. ما زن حاصل از عدلین رو حجت دلیل داریم بر حجت، زن حاصل از فرض کنید دستخط رو بنابر قولی دلیل داریم بر حجیت که ادعا کردن سیره رو در اصل هستنی سلام علیه. اما زن حاصل از سیر این امور دلیل بر حجیتش نداریم، حق عدم حجیت مزنه. اگر بگیم خبر واحد در موضوع حجت، خب ادله حجت خبر واحد زن حاصل در اینجا را حجت کنه. ولا بالخط مع امن تزویر، اگر احتمال تزویر و جعل وجود داره، اونجا که روشن دست خط حجت میشه. اگر از تزویر ایمن باشیم، این ایمنی باید تحلیل بشه، آیا ایمن علا نحو القصد خب که حجت بیشه، یا ایمن علا نحو زن. اگر قرار باشه دستخط مزنه ایجاد کنه، حجیت مزنه حاصل از دستخط دلیل میخواد، نداریم. ادهی فرمودن سیره هستمی سلام الله علیه در عصره اون حکومت 5 ساله حضرت، اما خب جواب اینه، اینجور نیست اون موارد فقط و فقط دستخط کار میگرده. بالاخره اون فرستاده اگر دستخطی داشته تنها پانه میشده بره اونجا، چند نفرم همراه او بودن به عنوان شاهد که قضاوت اون ولایت او ثابت بشه برای مردم اون محل. یا ارتباطات خود حضرت، مراودات حضرت، اینا امور نیست مخفی بمونه. بالاخره مسائل کلان اینجوری نمیشه به صورت مقتوع محرز نشه. اگرم قرار باشه دوام بیاره چند روزیه، دو سه روزیه، نه اینکه دیگه اون شخصی ادعا کنه نفس من قبل الامام رو در یک بلدی و این مدت ها سر کار بمونه، این شدنی نیست در امور کلان این رقمی. اینجور امور زود خبراش منتشر میشه، حتی در عصر صدر اسلام در هر مسائل کلان سیاسی اجتماعی زود میپیچیده این و رو برد. لذا نمیتونیم بگیم فقط در خط بوده. الان به این عرض کردیم ما موارد فراوان داریم در فقه که در خط رو حجیت رو ازش سلب کردیم، مثل ما نمونه هایی گفتیم. اگر از مورد خطی بمونه که من از دیگری طلبی دارم، ورثه نمیتونن اون خط رو به عنوان سند ارائه کنن در محکمه، حجیت نداره. شاید او دروغ نوشته، شاید او خط تمرین میگرده، شاید گرفته طلبشون، یادش رفته خط بزنه، حجیت نداره. این دلیل مخواد، اگرم بخواد حجیت روشی دلیل مخواد. و همچنین از کردم حتی چک اگر مفید قطع نباشه، لذا چک ها الان کمی خط خوردگی داشته باشه دیگه برای ترتیب اثر نمیده، چون دیگه از افاده قطع ساقطه، حجیت شرعیم که نداره. اگر مفید قطع باشه حجیت عقلیه، اگر مفید قطع نباشه مفید زن باشه حجیت شرعیم نیست، لذا ساقطه کناره. بله؟ نه اونم مصداق خط شهادت عدله، خود شهادت با نوشتار نمیشه، شهادت حضور رو میطلبه، با نوشتار شهادت محقق نمیشه. دیگه این عرض کردیم خودش بحث مفصلیه، بعد هم میاد بحث حق کتاب و شهادات هم در همین کتاب و قضا. ادعی قائلم که مادامی که احراز فسق نشده باید اصل رو بر عدالت گذاشت، حالا این اصل معتبر یا نه جو خودش، اما مشهور قائلم بله باید عدالت رو احراز کنید. لذا الان تو محاکم اگر یک کسی، اگر من ادعایی دارم علیه شما، شاهد اقامه میکنم تو محکمه، این قضاوت ها که گاهی به تأخیر میفته جهتش هم بخشی از جهاتش ایناست که این شهود باید احراز بشه برای محکمه عدالتشون. لذا محاکم افرادی رو میفرستند تو منطقه زندگی این شاهدها که وضعیت اینا رو مشخص کنن، چیکارن اینا چجوری هست، عدالت رو احراز کنه، بعد قاضی میتونه به شهادت اون عدلین اعتماد کنه. هم قاضی به شهادت عدلین، هم ما که الان میخواییم به حرف شهود گوش بدیم برای ترتیب اثر، برای اثبات موضوع شرع حکم شرعی و ترتیب آثار شرعی برای موضوع ذی حکم، باید عدالت احراز بشه، یا به صورت قطع به صورت تعبد شرعی که کسانی که شما عدالتشون رو قبول دارید شهادت بر عدالت اینا بدن. چون خود عدالت برای شخصی از طریق شهادت بر عدالت از ناحیه کسانی که باز خود اونا عدالتشون محرزه، معقوله، قابل اثبات. همین
که در واقع شما دارید که واجب میشه بر مردم عادی برن شهاد عدالت اون دو تا شاهد رو احراز کنن. بله. عملش چیه که بر اینا واجبه؟
ببینید این مستند خاص نمیخواد، مکرر قاعده کلی رو گفتیم شرط اگر چیزی شرطیتش ثابت بود احرازش لازمه. بله، یا شرط در شرطیت دارید، اگر شرط در شرطیت چیزی شما میتونید اصل عدم شرطیت جاری کنید. اگر چیز شرطیتش محرزه اما وجودش مشکوکه، اگر احراز نکنید وجود شو خود به خود محکوم به عدمه، دقت بکنید. عدالت امر قادسیه، عدالت ملکه موجود در نفس مسبوق و عدمه، عدالت ترک کبیره عدم اصرار بر صغیره نیست، بالاتر از اینه. ملکه دور موندن از طبائر اصرار بر طبائر، این عدالته. امر حادثیه، صفتی حادث مسبوق و عدمه. اگر شک بکنید آیا این شک این ملکه در او به وجود اومده یا نه، از نظر شرعی سابقه عدم رو شما موظفید لحاظ کنید. اصل عدم عدالت بزا میگیم اون اصالت العداله که میگن او درست نیست، اصل عدم عدالت، نه اصل عدالت باشه. چون عدالت امر حادثه، امر حادث مسبوق و عدمه. شما تا احراز نکنید وجودشو محکوم به عدمه. اما وجدانن اگر یقین دارید به عدم عدالت، و اما تعبدن به برکت استصحاب اگر شک دارید. لذا تو این مثال مکرر گفتیم دیگه، اگر شک دارید در شرطیت فلان امر در نماز، خب تا شرطیت اثبات نشه اصل عدم شرطیته، چه اصالت الاطلاق چه اصل براءت. اصل عدم شرطیت جاریه. اما اگر شرطیت طهارت رو برای نماز میدونید، بیشک طهارت برای نماز شرطه، شرط در وجود این شرط دارید، تا احراز نکنی طهارت رو نماز باطله، چه بدانی طهارت نیست چه ندانی هست. چون وقتی هم که نمیدانی هست به برکت استصحاب عدم تحقق طهارت محکوم به عدمه، پس گویا نیست. حالا در وقت خودمون اگر عدالت شرط تأثیر شهادت عدلینه، شهادت شاهده اینه، شما تا عدالتتون رو احراز نکردید استصحاب عدم اثبات این موضوع حاکمه، استصحاب عدم تأثیر قول این دو رو خواهد دارید. نمیخواد بدانید فتح رو، باید بدانید عدالت رو، خدا عدالتون رو باید احراز کنید، اما بالوجدان و اما بالبینه. باش دو نفر دیگه که عدالتون رو قبول دارید شهادت بدن بر عدالت این نفر و اون نفر تمام بشه کن. لذا قاعده همینه که عدالت شهود برای اهل بلد احراز شده باشه که بتونن باز ولایت این مدعی ولایت بر قضا رو اون دو با شهادت خودشون در حق اهل بلد اثبات کنن، او به شهادت عدلین. بل یثبت به امام امره عند کل من سمع، ولا یثبت بالواحد ولا بقوله و ان شهدت له القرائن ولا بالخط مع امن تزویر. اگر ایمن از تزویر نباشی روشنه، حتی اگر ایمن از تزویر هم باشی مفید قطع نباشه حجت نیست. ما احتمال بله بله در بحث اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه، اگر پول به کسی میدید به قرض تا موعد مقرری رسید بگیرید از طرف، اما معناش حجیت شرعی این نیست. آیا این رسید این مفید ظن به تنهایی؟ بله از باب اون که بالاخره کتابه با اون ظرافت هایی که در کتابت ها معمولا به کار میبرن، بالاخره نامه ها نوشته های حکام بیدر و پیکر که نیست، یک رمز و رازهایی بالاخره دقائق توشه که از راه اونها قصد پیدا میشه، واقع قصد بود اکثر خب جده. اونم که آیه میفرماید ازا تداینتون به دین الی اجل، در بحث دین بنویسید، همه هم قبول دارن که این نوشته در بحث اثبات حق علیه طرف حجت نیست. شما یکی رو پیدا نمی کنید بگید نوشته در محکمه حجت هست، اون که صریح قرآن هست. از میکنیم لذا نفس کتاب است علایه ها حجت نیست، مگر در کنار او بیانه باشه، که البته بیانه باید خود که وقت مؤثره به کتاب است کار ازش نمیاد. شهادت بر کتاب است باز فایده نداره. اگر دو نفر شهادت بدن که ما دیدیم زید داشت می نوشت که لزیدن علی که لعمرن علیه معدرهم، و میگیم شما راست میگید می نوشته، اما از کجا معلوم که این بدهی پرداخت نشده؟ از کجا معلوم که این وقتی داشت می نوشت شما دیدید تمرین خط نمی کرد؟ بله؟ اینا همینجوره. الان سند از نظر محکمه ارزش شرعی نداره، ارزش شرعی مگر می پوید قصد باشه. سندها اگر تو محاکم برش ترتیب اثر میدن رو حساب این که اینا کاشف قطعیه، لذا تا احتمال جعل توش بره دست نگه میدارن، کسی حکم نمی کنه بود ولو مفید مظنه باشه. این تمام. ولا بد فی القاضی المنصوب من الامام من الکمال و الذکورت و العدالت و ال... خب شرایط قاضی بعض از شرایطش مورد اتفاق همه است، بلوغ و عقل و که اینا روشون برده تحت عنوان کمال، طهارت مولد بعد ولد و زنا نباشه، ولو همه شرایط داشته باشه اگر نطفه نامشروع بوده ولایت بر او نیست. از که این قبل ها بحث ولایت بر قضا بحث ولایت بر اموال و انفسه، و این از شؤون امامت، لذا شرایط شرایط سختیه. عدالت هم که اینجا مسئله گفتیم با عدالت در امام جماعت فرق میکنه، عدالت واقعی باید باشه. اگر روز کشف خلاف بشه که این قاضی زمان قضاوتش فاسق بود، قضاوت همون زمانش که 10 سال قبل بوده باطله. اگر بفهمن زمان معلوم بشه زمان قضاوت فاسق بود، برخلاف امام جماعت که اقتدا کردی و بعد بفهمید فاسق بوده نماز صحیحه. تا برسیم به شروط اختلافیش، این شرایط اتفاقیه نصوصا برش دلالت داره. فهمد لابد دفل قاضی، قاضی منصوب من الامام. البته کلمه منصوب من الامام رو جلسه بعد توضیح میدیم، در قاضی غیر منصوب من الامام منصوب مراد اهم از نصب عام و نصب خاصه، نصب خاصم همینجور نصب عامم هم همینجور، منتها یک بحثی داریم به نام قاضی تحکیم که در قاضی تحکیم ادهی فرمودن بعضی از شرایط لازم نیست. جلسه بعد بحث میکنیم که چرا در اونجا همه شرایط باید باشه الا مسئله نصب، نصب من الامام لازم نیست. و خواهیم گفت که در اصل غیبت قاضی تحکیم تصور نداره، مخصوص اصل حضوره، چون اجتهاد در قاضی شرطه. در اصل غیبت اگر مشتهد باشه که دیگه قاضی منصوب، قاضی تحکیم. حالا این بحثه، لذا این کلمه المنصوب من الامام اشاره به قاضی تحکیمه که حالا بحثش بعد میاد. چون این شرایطی میخواد مطرح کنه اختصاص به قاضی منصوب به نسب خاص نداره، اینا بیشک در قاضی به نسب عام من
قاضی هم فروغ بشن، فروغ به نسب عام من
آخر اونجا تثبت و ولایت القاضی المنصوب من الامام، ظاهر عبارت اینه که میخواد این مسئله نسب رو اثبات کنه. نسب از کجا اثبات بشه؟ گفتیم اون طرقه، اونجوری که عدالت اجتهاد اینا در قاضی منصوب به نظر عام نسب عام هم شرطه، اینا از کجا اثبات بشه؟ از همون طرقه. لابد فی القاضی المنصوب من الامام لابد من الکمال به بلوغ امر طهارت مولد، ولد زنا نباید باشه، ول عدالت و یدخل فی هر ایمان. خب در بعض از کتب فقهی بحث قضا و ایمان را اصل میکنن بر عدالت، چون که شهید اگر نبوده ایمان در عدالت داخله، مراد از ایمان تشیع اسم عشریه و ایمان و یدخل فی هل ایمان و اهلیت کل افتاء مجتهد باشه، اهلیت فتوا به علم به امور مذکوره که قبلا ذکر و ذکورت باید مرد باشه. ذکورت مستند عمدش اجماعه، بقیهش تو روایات هم مفصل مطرحه، اما ذکورت مستند عمدش اجماعه، یعنی در متون قدما همه متعرضن که قاضی که میخواد انشاء حکم کنه، نه قاضی تحقیق و شیزایگران مرسیونه، اونو میتونه زن باشه، قاضی میخواد حکم صادر کنه او باید مرد باشه. و کتابت و بصر یک سری امور رو مطرح میکنه که اینا حالا ریشه این شرایط چیه، اختلاف در اینا سرش چیه، آیا قاضی باید نوشتن بلد باشه؟ البته خب اینا نوعا ممکنه بگید دیگه وقتی مجتهد بناست باشه نوشتن هم بلد لابد. حالا بحث بلد بودن تنها نیست، بحث این که بتونه بنویسه، یه وقت قاضی ولی دست نداره، مجتهده ولی دست نداره بنویسه. کتابت نه بلد بودن کتابت، قدرت بر کتابت، اگر مجتهده ولی توان نوشتن نداره آیا میتونه قاضی باشه؟ اگر مجتهده ولی نابیناست آیا نابینا میتونه قاضی باشه؟ اینا خب ادله نسبتا محکمی داره، ادلهش نوعا ادله اجتهادی معنای اصطلاحیش، یعنی به معنای لغویش، یعنی ادله‌ای که به نحوی کنکاش کردن فقها که دلیل عقلی محسوب بشه. خب اگر این قدرت بر نوشتن نداره یا قدرت دیدن نداره، دیگه قضاوت او پر از خطاها و جابجایی ها میشه، اساسا امری نیست که سپرده بده بشه به دست نابینا، به دست غیر قادر بر کتابت، عاجز از کتابت. حالا اینا دیگه باید فهم.